در حوزه بازیافت، در حوزه پسمان، در حوزه کشاورزی پایدار، که اینها همه میتونه بسیار کمک بکنه و به نوعی نقش حاکمیت رو خیلی اینجا ما میتونیم ببینیم در پیشرفت این بحثا. در کنار همه اینها نقش حاکمیت بحث مذاکرات و در واقع همکاری های بین المللی هستش، که همکاری که کشور با کشورهای منطقه میتونه داشته باشه در راستای مدیریت بحران ها. حالا این از ابعاد مختلف هست، هم ابعاد در واقع سامانه های هشدار سریع و در واقع مواردی که وجود داره که بتونیم بحران ها رو بهتر با هم دیگه مدیریت بکنیم، چون به هر حال یک مسئله مشترک بزن توی منطقه، بحث آلودگی هوا، ریزگرد هایی که میشه باز منابع خارجی داره و مواردی از این دست، همه جزء مواردی هست که ما باید بهش توجه بکنیم. و حالا یه مقدار این سخته، اما اینکه تلاش بکنیم در راستای جذب سرمایه گذاری های اقتصادی که بیان در راستای اقتصاد سبز ما و در راستای کاهش انتشار ما یه نقش آفرینی هایی رو داشته باشن. حالا اگه وقت داری من به نقش مردم هم اشاره کنم.
اجازه بدید ما در واقع نظرهای دکتر هم داشته باشیم، برمیگردیم خدمتتون هستیم. آقای دکتر، خانم دکتر اشاره کردن در واقع به حالا جایگاه سیاست گذاری های حاکمیتی که میتونه کمک کنه به تقویت در واقع جایگاه ایران در شاخص های زیست محیطی و کلن بهبود در واقع شرایط محیط زیستی کشورمون. حالا در واقع سیاست های تشویقی، قوانین سختگیرانه، برنامه های مدیریتی و راهبردی بلند مدت و حمایت از فناوری ها و استارتاپ های زیست محیطی و مذاکرات همکاری بین المللی بود. خب مطمئنا سازمان حفاظت محیط زیست هم به این موارد واقف هست. چالش هایی که حالا شما هم فرمودید که وارد بحث چالش ها میخواید بشید، چالش هایی که باعث میشه این اتفاق نیفته و این موارد در واقع درست اجرا نشه چیه در ایران؟
عرض کنم خدمت شما که پس بپذیریم که نگاه تجریدی به مسئله محیط زیست و سلسله مراتبی کردن کشورهای دنیا بر اساس یک سری شاخص ها در واقع خیلی هم عالمانه نیست. ببین شما، عرض کردم کشوری مثل سوئد یا نروژ رو بردارید بیارید بذارید تو آسیای جنوب غربی، جایی که ما با حجم عظیمی از تولید ریزگرد تو شاخ آفریقا، شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه و هلال خصیب هستیم. ببین بخشی از اینها اکولوژیکه، یعنی دترمینیسم طبیعی باعث شده اکوسیستم هایی که توی این منطقه دارن یه چنی سرنوشتی، یه چنی وضعیتی داشته باشن. بخش دیگرش همین حکمرانی در واقع نادرست ماست، مدیریت نادرست ماست که در واقع اتفاق افتاده و اون یک نقد در اون مرجعیه و قابل پذیرشه. البته من خودم منتقد دیپی آی نیستم، من اعتقاد دارم که به صورت قائم به ذات و تجریدی نباید در واقع این عوامل ماشینی و اعداد و ارقام رو دیجیتال ها و صفر و صد ها رو مبنای مقایسه قرار داد. اصلا واقعا این گونه نیست. عرض کنم خدمت شما که
ولی آقای دکتر ببخشید بین کلامتون، کلا ما وضعیت خوبی نداریم، یعنی حالا فارغ از اون قابل انکار نیست.
من با این موافقم.
و چند درصدش
سهم عوامل داخلی رو خیلی بیشتر میدونم، یعنی عیار توازن مفهومی در واقع شکنندگی در واقع پلتفرم های اکوسیستمی ایران رو بیشتر من شیبش رو به نفع ناکارآمدی حکمرانی داخلی میدونم تا اینکه بین المللی. بین المللی که البته در یک بخشی خب اخیرا اتفاق افتاده، ما مثلا ویروس باکس موسک اومد جنگل های شمال رو، شمشاد های شمال رو از بین برد، یا همین آفت هایی که الان چنار در واقع خیابان ولی عصر ما گرفته، یا صدها موضوع دیگه ای که ما الان تو محیط زیست ایران هم بخشی از تحریم های بین المللی شاملش هست. ببین اونایی که در واقع همین در واقع سمومی که الان برای ویروس باکس موس در واقع ما لازم داریم برای جنگل هامون تحریمه، این رو برای ماست. یا مثلا در مورد سوخت و انرژی آیسا دست ما رو بسته، ما الان تعاملی در حوزه مثلا سوخت و انرژی به اون شکل نداریم که مثلا سوخت های با کیفیت بالا رو در واقع بیاریم اینجا استفاده کنیم. یا برای خیلی از موارد ما چالش های جدی داریم، برای رصد و رادار و خیلی از پایش ها دستگاه های زیادی لازم هست که اینا همه مشمول همون تحریم های بین المللیه. و نمیخوام بگم الان مشکلات زیست محیطی ایران همش حاصل تحریم، این هم از این ور افتادن، اون رو هم من نمیپذیرم. اما میام روی اصل مطلب برنامه که حالا چند تا مؤلفه رو من برای اینکه خب یه برنامه علمی و خوبی تدارک دیدید رو برای اولین بار در کشور اینجا در این برنامه برای شما مطرح کنم. ببینید یک مسئله که
بحث چالش ها رو می‌خواد
مطرح کنم. همون چالش هایی که اشاره فرمودید، موانع اصلی. ببین مسئله محیط زیست ایران مسئله سازمان محیط زیست نیست. مسئله نظام محیط زیست ایرانه که سازمان محیط زیست مجری اون نظام محیط زیستیه که در واقع وجود داره. اینه که ما مثلا تصور کنیم که مسئول سیاست خارجی ایران وزارت خارجه است. نه، وزارت خارجه مجریه، در واقع سیاست خارجی کشور هست. محیط زیستم دقیقاً یه همچین ویژگی داره. وقتی شما تلاقیه در واقع نظام تصمیم گیری و نظام تصمیم سازی رو در مسائل محیط زیستی بین 19 تا ارگان کشور، 20 تا ارگان کشور دارید میبینید، با یه پدیده مواجه هستید به نام تلاقی مرزهای صلاحیتی و هویتی در واقع دستگاه ها. ما یه سری دستگاه هایی در کشور داریم که در واقع سیاست های توسعه‌ای دارن، حالا در رأسشون وزارت سمت هست، وزارت نیرو هست و وزارت در واقع نفت هست. این سه تا وزارتخونه هایی هستند که عرض کنم توسعه گرا هستند، لازم هم هست. اما اگر یه جای وزارت نیرو میاد مثلا آبهای زیرزمینی رو خارج از حد و استانداردهای لازم مثلا بهره برداری میکنه و این رو منتقل میکنه، یا ما در برداشت از سفره‌های زیرزمینیمون، آبهای ژرفمون داریم به اسراف، حالا نمیخوام مثلا بگم وزارت نیرو مقصره، اصلا کسی رو میخوام، مسئله کلیت نظام محیط زیست ایرانه که به صورت یک مجموعه الجزایر متلاشی داره عمل میکنه و از این حیث ما باید این نظام رو در واقع تغییر بدیم. یه روابط درستی تو حکمرانی محیط زیست بین این نظامات در واقع به وجود بیاد و این تلاقی که در واقع سینرژی ایجاد کرده باید بره به سمتی که در واقع همگرایی و انرژی ایجاد کنه. مسئله دیگه‌ای که در کشور ما متاسفانه ما مبتلا به هستیم، دو تا پدیده خیلی کلیدیه که در رأس نظام حاکمیت ما الان در واقع وجود داره، پدیده در واقع کاساندرا و کورنوکوبیاس. این دو تا پدیده اشاره به این داره. حالا من چون وقت این برنامه و سوالات محدوده نمیتونم اینا رو مثلا به صورت یک ترم دانشگاهی ما در کاساندرا اینا رو در دانشگاه توضیح میدیم، ولی کلیتش در یک جمله برای مخاطب رادیو این هستش که مدیران ما اهمیت محیط زیست رو نمیفهمن، درک درستی از نقش محیط زیست در توسعه ندارن مدیران کشور ما. حالا شما در همه حوزه ها در قانون گذاری مثلا شما ببینید ما در دهه اخیر چه قوانین مترقی و توسعه یافته ای در حوزه ارتقا محیط زیست داریم از حیث حقوقی و قانون گذاری، یا شما مثلا در گسترش رشته های آموزش عالی و عرض کنم فناوری ها ببینید چقدر سرمایه گذاری در حوزه محیط زیست اتفاق افتاده، یعنی چند درصد از منابع دست همین مسئولیت اجتماعی که الان دستگاه مکلفن در حوزه محیط زیست بیان چقدر واقعا به اینا پرداخته شده، یا در بحث تامین نظام تامین مالی محیط زیست کشور چقدر نظام متعهده که در واقع به این دستگاه برسه. این دستگاه الان واقعا در تامین یک سری روزمرگی ها در واقع مونده، حالا مربوط به این دوره و دورهای دیگه هم نیست. چالش بعدی که در واقع محیط زیست ایران داره این اوورلپ شدن یا دیزالف شدن مشکلات رو همه. این مشکل خیلی باز جدیه. مثلا ما ریزگرد رو حل نکرده بلا فاصله هوا پشت سرش سرد میشه، مثلا با آلودگی هوا دچار میشیم. کشور ما قاره است، ایران واقعا که میگم نباید اینا با هم مقایسه بشن، ایران تمام ویژگی هایی که در واقع یک قاره داشته باشه رو توامان باش داره. مثلا تغییرات اقلیمی چقدر سوئد رو، گلوبال وارنینگ، کلیمیت چنج، این پدیده هایی که این روزا صحبت هاش هست، اینا چقدر سوئد رو تحت تاثیر قرار میده. ولی شما به همین پدیده ها رو بیارید ببینید در اقتصاد کشاورزی ایران چیکار داره. یه دفعه مثلا سرمازدگی اتفاق میفته، یا یه بار مثلا یا همین خشکسالی، یا همین بیابان و شنده هایی که در واقع بیابانزایی که الان ما داریم، تولید همین برخانها اینا تو نواحی بیابانی ما، یا عرض کنم خدمت شما چالش هایی که همین بخش کویرهای ما الان دارن که البته اینا میتونن به فرصت تبدیل بشن. میخوام بگم ایران یک شرایط اکولوژیکی شبیه یک قاره رو داره، بنابراین اوورلپ شدن این چالش ها رو هم باز مدیریت کار رو عرض کنم خدمت شما دوچار مشکل میکنه. پیشنهاد من آقای دکتر همون تجارب مناسبی، ما باید به گونه انبیکس رفتار کنیم، یعنی یه مکعب انبیکسی باشه که سازمان محیط زیست، وزارت سمت، وزارت نیرو، مجلس. ببینید وقتی یه نماینده مجلسی میاد میبینه که مثلا پتروشیمی از نظر ضریب اشتغال اشتغالزایی بالایی داره، از جهت عرض کنم خدمت شما مسائل دیگه در رأس برنامه های توسعه کشور قرار داره، اما استان خودش، شهر خودش انصافا مثلا میاد پتروشیمی رو میبره اونجا، صنعتی رو میبره اونجا که اون چالش ها و مسائل ایجاد میشه، یا شرکتی رو مثل فولاد میبره اونجا که اینا صنایع آب برن و مصرفی هستن، اینا نشون میده ما فاقد مکعب امبیکس در واقع تصمیم چه در حوزه سیاست گذاری و بقیه حوزه ها مواجهیم. اگه یه چنین مکعب امبیکسی در رفتار نهادهای حاکمیتی کشور ایجاد نشه، آقای دکتر، این مشکلات پشت سر هم روی هم رسوب خواهد کرد. آقای دکتر،
این تنظیمگری رو کی باید انجام بده؟ من به نظرم محیط زیست باید این تنظیمگری بین سازمان ها رو در واقع مدیریت بکنه دیگه، درسته؟
دقیقا 100%. ببین رگلاتور اصلی سازمان محیط زیسته، ابزار عمل در واقع این رگلاتور هم مهم، حالا در رأس حاکمیت شورای عالی محیط زیست هست. این شورای عالی محیط زیست هم که در رأسش رؤسای جمهور هست، شما کارنامه تشکیل شدن این شورا رو، عمل کرده این شورا رو، مصوباتش رو از دوره اول تا الان نگاه کنید، خب یک رفتارهای سیونیسی بوده، بعضی دولت ها توجه بیشتری داشتن، مصوبات خیلی محکمتر و قاطعتری در واقع تو این زمینه داشتن. بله، این رگلاتوری بر عهده سازمان محیط زیست هست و هر کدوم از دولت ها بر اساس اون منابع، اختیارات، عرض کنم خدمت شما، و اون برشی و اقتدار و اتوریته ای که در حاکمیت داشتن عمل کردن، و کارنامه همه دولت ها هم در واقع محفوظ و مشخص است در این ارتباط. منتها کلیتش آقای دکتر، ما این شکل رفتارهایی که به گونه مجموع الجزایر متلاشیه، من این مثال خیلی سادهی بزنم که کاربردی باشه برای مخاطب من به عنوان جمله آخر، ببینید ما یکی از وزارتخونه ها در عرض کنم خدمت شما ادوار گذشته نزدیک به 450 پروژه کلان ملی رو رفته تصویب کرده و تخصیص اولش رو هم گرفته، بعد این پروژه ها میاد سازمان محیط زیست که مثلا ارزیابی بشه و پایش بشه و اینا. های پروژه‌ای که رفته تصویب شده، تخصیص گرفته، فاز اولش اجرا شده، سازمان محیط زیست چجوری الان میتونه جلوی دولت، جلوی مردم، جلوی مجلس مثلا روبروی این طرحا؟ این معکوس کردن این روندها یا اعتبار بخشی اولیه این پروژه ها قبل از این که اینا برن تصویب بشن، قبل از این که مورد تایید سازمان برنامه باشن، قبل از این که تخصیص ها، قبل از این که فاز اول اجرا بشه، اینا ما رو در معرض دشواری های بزرگی در واقع سازمان رو قرار میده که ماحصلش میشه اون پسفراندی که شما الان در جامعه شاهد هستید بخشش افکار عمومی دارن که یک نگاه کاملا نگاتیوی و منفی در واقع به مسئله دارن، و بخش دیگه‌ش هم که خب آمارای جهانیه که دارید قرائت میکنید، شاخص ها و اینا رو به خوبی نشون میدن.
بسیار عالی. یک بخشی رو که همکارانم آماده کردم با هم دیگه بشنویم، برمیگردیم و با ادامه گفتگو خدمت شما هستیم.
امروزه با توجه به اهمیت نرم افزار در معرفی کشورها و نمایش توانمندی های آنها به جهان، مسئله برندسازی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته. برندهایی که در حوزه‌های مختلف میتواند بیانگر یکی از وجوه آن کشور باشد. در این باره در حوزه محیط زیست هم ایران پتانسیل های قابل توجهی برای برندسازی و معرفی آن به جهان دارد، از برندهای همچون یوزپلنگ ایرانی گرفته تا بافت‌های خاص محیط زیستی و طبیعی. در این بین در این سالها کارهایی برای حفظ محیط زیست کشور صورت گرفته، اما کافی نبوده است. برای همین بسیاری از برندهای محیط زیستی در ایران در معرض خطر قرار گرفته. در سوی دیگر کارشناسان حوزه محیط زیست هم از لزوم معرفی بیشتر برندهای محیط زیستی ایران میگویند.
ما در سرزمینی داریم با هم زندگی میکنیم که تا 10 سال پیش فکر میکردیم 1683 گونه اندش داره، یعنی 1683 گونه منحصر به فردی داره که در هیچ جای دیگری از کره زمین جز ایران نیست. پژوهش‌های اخیری که دکتر عادل جلیلی در مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور انجام داده، جایی که 34 سال اونجا خدمت کردم، نشون میده که رقم گونه های اندمیک ایران بیش از 2526 تاست. این یعنی اینکه هنوز ممکنه این رقم بالاتر باشه. میلیون ها نفر حاضرن پا سرزمینی بذارن که اونجا تنها منظر دیدن گونه ای که در کره زمین وجود داره و در هیچ جای دیگری وجود نداره.
در کنار این مسئله باید اشاره داشت که به گمان صاحب نظران معرفی برندهای ایرانی به شکلی میتواند بیانگر فرهنگ ایرانی برای جهانیان هم باشد.
یه زمانی تیزپاترین جاندار روی زمین در منطقه وسیع در آسیا جنوب غربی و خاورمیانه حضور داشت، در پاکستان، افغانستان، جمهوری‌های آسیای میانه، عراق، عربستان و بخشایی از جنوب خلیج فارس. امروز فقط در ایران باقی مونده یوزپلنگ آسیایی. چرا فقط در ایران باقی مونده؟ چرا از این جنبه ما به ماجرا نگاه نمی کنیم و روی این قصه تاکید نمی کنیم؟ اینها فرصت هایی که نشون میده ایرانی ها عمیقاً صلح طلب بودن، عمیقاً عاشق محیط زیست بودن.
به هر روی برندسازی و معرفی برندهای محیط زیستی کشور امروز یکی از نرم افزارهای مهم کشور برای گسترش نفوذ فرهنگی خود هم هست، به شرط آنکه برنامه‌ریزی جدی برای آن داشته باشیم.
بسیار خوب، ما در بخش قبل صحبت‌های آقای دکتر بای رو داشتیم و یک آسیب شناسی که ایشون داشتن مبنی بر این که در واقع عدم همگرایی و همسویی بین دستگاه‌های حاکمیتی برای اینکه یک راهبرد و یک نظام جامع زیست محیطی برای در کشور وجود داشته باشه به چشم می‌خوره و ایشون به نظرم آسیب اصلی رو در این نقطه می‌دونستن. این آسیب در واقع آسیب شناسی دو تا بعد داره. یکی این که خب این هماهنگ سازی بین این دستگاه ها به نظر من وظیفه اصلی سازمان حفاظت محیط زیسته که شاید توی قانون یا توی حالا ساختار حاکمیتی اون قدرت و اون ضمانت اجرایی کافی به این سازمان داده نشده که بتونه قوی ورود بکنه و این اتفاق رو رقم بزنه. نکته دوم یا بعد دوم که از یه روکر دیگه میشه به این مسئله وارد شد اینه که خب بالاخره مسئولین از دل همین جامعه هستن دیگه، یعنی مردمی هستن که حالا بعد از یک مراحلی شدن مسئول. اگر که ما در واقع بتونیم اون فرهنگ عمومی جامعه رو که اتفاقا هم خیلی توی حالا اون پیشینه تمدنی و دینی و مذهبی خودمون مسائل زیست‌محیطی رو خیلی پررنگ داریم، اگر ما بتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم و بحث آموزش در واقع آگاهی بخشی زیست محیطی رو بتونیم در سطح عالی پیاده بکنیم، خب این اتفاق به صورت پیش‌فرض در ذهن اون مسئول رخ خواهد داد که مسئله اول و اولویت اولش در اجرای هر برنامه‌ای که قرار است اجرا بکنه بحث محیط زیستی باشه. خانم دکتر، شما در واقع این حوزه مردمی رو می‌خوام یه مقدار بیشتر بهش بپردازیم و چقدر مؤثر می‌دونید و چه کارهایی میشه کرد که این اتفاق رقم بخوره؟
من پیشتر هم وقتی زمانی که صحبت از حاکمیت شد به نقش مردم اشاره کردم. یعنی درک تعامل بین حاکمیت و مردم در واقع نقطه کلیدی هست و شروعی هستش برای رشد و تقویت برندینگ ملی ما در حوزه محیط زیست. و سطوح و ابعاد رو بهش اشاره کردیم که متفاوت هستش. مردم نقش مهمی رو در تغییر رفتارهای محیط زیستی و در واقع تاثیرگذاری بر سیاست‌های کلان محیط زیست ایفا میکنن. اگه به صورت خاص بخوایم یک سری حوزه هایی رو که حضور مردم به صورت پررنگ و در واقع تاثیرگذاریش رو بررسی بکنیم، بحث فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف هستش. این فرهنگ سازیه و در واقع این تغییر الگوهای مصرف، اگر من بخوام به صورت نمونه من به چند مورد اشاره کنم، بحث کاهش تغییر الگوی مصرف پلاستیک هستش و در واقع موارد مرتبط با تفکیک زباله هستش. حمایتی هست که مردم از محصولات پایدار انجام میدن. در گام بعدی در بحث فرهنگ سازی و در واقع اصلاح الگوی مصرفی که هست، ما در حوزه های ما جزو پرمصرف ترین ها در بحث انرژی هستیم، در بحث منابع آبی و استفادهمون از آب هم جزو پرمصرف ترین ها هستیم. پس اصلاح الگوی مصرف مرتبط با موارد و منابعی که داریم، بحث های انرژی ما هست، آب ما هست و این موارد جزو حوزه هایی هست که مردم میتونن نقش آفرینی بکنن. ما این فرهنگ و این رفتار در واقع زندگی پایدار رو که اگر بتونیم ایجاد بکنیم که از چه طریقی هست؟ از طریق افزایش تقاضایی که برای محصولات پایدار در واقع در جامعه ایجاد بشه و مردم به سمت استفاده از این محصولات در واقع تشویق بشن. اما در کنار بحث‌های فرهنگ‌سازی و تغییر الگوی مصرف، بحث‌های افزایش آگاهی و مشارکت اجتماعی رو هم ما میتونیم به صورت پررنگ بهش بپردازیم. توی این بین خب نقش رسانه، رادیو و تلویزیون یه نقشی بوده که سالیان سال نقش بسیار پررنگ رو در این حوزه دارن ایفا میکنن. بحث مدیریت مصرف انرژی، منابع آبی هستش. اینها همه نقش رسانه رو هم در حوزه رادیو و تلویزیون در واقع به صورت شفاف ما داریم میبینیم. اما یه بستر دیگه هم در واقع فراهم شده و اون بستر هست بستر شبکه های اجتماعی و در واقع رفتارهایی که حالا من به ذکر نام شبکه خاصی مد نظرم نیست، ولی افرادی که در این شبکه ها فعالیت میکنن اسمی که براشون انتخاب میشه اینفلوئنسر هستش. اینفلوئنسر از تاثیرگذاری که بر مردم میذارن. توی مطالعاتی که انجام شده بود این فروش محصولات بر مبنای کلامی که یک اینفلوئنسر داشته باشه خیلی میتونه متفاوت باشه با شرایطی که در واقع این اینفلوئنسر اینفلوئنس نکنه مردم به اصطلاح، یعنی تحت تاثیر قرار نده. خب ما بیایم و این راهبری رو ببریم به سمت ترویج رفتارهای محیط زیستی، ترویج اقداماتی که در راستای حفاظت از محیط زیست باشه، مطمئناً تاثیرگذاری که به خصوص در قشر جوان این در واقع افراد میتونن ایجاد بکنن نقش بسیار پررنگی است. اما باز مهمه که هدایت شده باشه و به درستی این راهبری بشه. حالا من وارد یه سری مباحث نمیخوام بشم، ولی مثلا به هم منجر به هم زدن اکوسیستم نشه، یعنی اون رفتار یه رفتاری باشه که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام بشه. فارغ از این بحث، توی موارد مرتبط با مشارکت‌های اجتماعی ما میتونیم به گسترش حرکت‌های اجتماعی مثل پاکسازی طبیعت، کاشت درخت یا پویش‌های کاهش آلودگی اشاره بکنیم. این چند وقت بعضن دیدین کمپین‌های زیادی در ارتباط با به عنوان مثال سه‌شنبه‌های بدون ماشین، نه به پلاستیک. ببین تاثیرگذاری این شعارها و این اقدامات و تکرارش حالا توی هر رسانه‌ای می‌تونه باشه تاثیر خودش رو می‌ذاره. مثلا این بحث سه‌شنبه‌های بدون ماشین خب زمان خیلی قبل‌تر این شروع شده، ولی این تا همین الان علارغم اینکه حالا شاید خیلی راجعش صحبت نشه ولی این تأثیر خودش رو داره میذاره. بحث‌های مرتبط با نه به پلاستیک که در واقع استفاده از کیسه‌های جایگزینی کیسه‌های پارچه‌ای یا کمپین‌هایی که ذیل این شبکه‌ها در واقع راه می‌افته، کمپین جمع‌آوری ته‌سیگار یا موارد مشابه، اینا همه کمک می‌کنه. اینا همه اقداماتی هستش که در بلند مدت می‌تونه ما تأثیراتشون رو بسنجیم و ببینیم که به چه ترتیب هست. اگه من بخوام یک جنبندی رو روی این بحث داشته باشم، ببینید تعامل بین حاکمیت و مردم به شکلی هستش که ما نمیتونیم بدون سیاست گذاری، یعنی اگر سیاست گذاری های حاکمیت نباشه مردم نمیتونن در واقع به موفقیت برسن. یعنی ما باید یک نقشه راهی رو داشته باشیم از بالا و مبتنی بر اون بخوایم حرکت بکنیم و پیش ببریم. در این حال هم اگر زیرساخت‌های لازم فراهم نباشه، حتی شهروندی هم که به محیط زیست اهمیت میده نمیتونه اقدام مؤثری رو بکنه، چون به هر حال اون قدرت برتر دست حاکمیت هست که میتونه اون تاثیرگذاری رو داشته باشه. اما در کنار اون بدون مشارکت و همراهی مردم هم ما قوانین و سیاست‌ها تاثیر کافی رو نخواهند داشت و ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. پس یه جنبندی اینه که حاکمیت و مردم در کنار هم حرکت میکنن و دولت با ایجاد یک سری بسترهای مناسب، قوانین، سرمایه گذاری ها و سیاست های تشویقی و در کنار اون مردم با فرهنگ سازی، تغییر سبک و اصلاح الگوی مصرفشون و در واقع مطالبه گری که میتونن داشته باشن، یک تعامل سازنده بین حاکمیت و مردم میتونه باشه که انشالله شاهد نتایج مثبتش در آینده باش.
انشالله. البته حالا فرصت کمه و ما به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. منتها ما احیای سبک زندگی سنتی ایرانی که واقعا حالا ما زندگی مادر بزرگامون دیده درست. بودیم و شنیده بودیم از قدیم، اصلا مبنای این نوع سبک زندگی حفاظت از محیط زیست بود. یعنی ما اگر بیایم اون سبک زندگی رو احیا بکنیم کلی کمک کردیم همینطوره. از نظر اجتماعی به این مسئله. آقای دکتر خانم دکتر آقاجانی اشاره کردن به نقش در واقع آموزش عمومی و حالا نقشی که به ویژه الان رسانه‌های جدید و مثلا به عنوان مثال اینفلوئنسرها میتونن داشته باشن در آگاهی بخشی، آیا شما به عنوان در واقع حالا کارشناس حوزه آموزش در اداره کل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ای دارید؟ یعنی چه برنامه‌ای مشخصی سازمان داره برای اینکه این آگاهی بخشی اتفاق بیفته، یا نه تو ابعاد مختلف کلا برنامه‌ای که برای ارتقای در واقع سطح حفاظت از محیط زیست در سطح اجتماعی و حاکمیتی سازمان داره، اینا رو بیان بفرمایید با توجه به اینکه 4 دقیقه بیشتر فرصت باقی نمونده.
خواهش می‌کنم. من حالا در دو بخش هم ادامه بخش که مطالبی است که در واقع در این دو تا مطلبی که در واقع با هم صحبت کردیم خواهم داشت و بخشی رو هم اختصاص میدم به برنامه‌هایی که سازمان برای حوزه‌های آموزشی داره. کوفی انان یه جمله خیلی معروفی در مورد هزاره سوم داره و میگه که هزاره سوم هزاره سازمان‌های مردم نهاده. ببینید روی کرد آموزش محیط زیست بدون در واقع اون پایه‌های مردمیش اصلا امکان پذیر نیست. اینکه تصور کنیم مدیریت محیط زیست در دنیا به صورت تجویزی در واقع یا حتی نیمه تجویزی و گزاره‌های در واقع دستوری هیرارشیک و سلسله مراتبی قرار اداره بشه اصلا این امکان پذیر نیست. من چند سال گذشته یه سخنرانی در دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران داشتم برای اساتید و دانشجویان ارشد دکتری، یه فیلمی رو اونجا پخش کردم که تعدادی از این دلفین‌هایی که در واقع راه خودشون رو گم کرده بودند در ساحل یکی از کشورهای افریقای غربی گرفتار بودن، که اونجا تو اون فیلم نشون میداد دریا تا کیلومترها به رنگ قرمز بود، چون بالاخره تمام این دلفین ها رو به تلها و تپه های از گوشت های در واقع سلاخی شده تبدیل کرده بودن. و در کنار اینم یه فیلمی رو پخش کردم از یکی از سواحل استرالیا که نهنگ ها به گل نشسته بودن. دانش آموزان و معلمان یک مدرسه در یکی از سواحل استرالیا تلاش میکردن که این دلفین ها و نهنگ ها رو نجات بدن اما موفق نمیشدن. انتهای این فیلم یک در واقع حسن مقطع و پایان تراژیک داره و اون گریه همزمان این بچه ها و معلم هاست. ببینید در دو قطب کره زمین دو روی کرده مختلف که ناشی از فرهنگ و اخلاق زیستی حاکم بر اون دوتا جامعه هست شما شاهد هستید. اما حالا به صورت مشخص ما به هر میزان بگیم در حوزه آموزش عمومی ما که به صورت دیسیپلینری، اینتردیسیپلینری و مولتی دیسیپلینری آموزش های رسمی، نیمه رسمی، غیر رسمی، ترکیبی، غیر ترکیبی، تجویزی، نیمه تجویزی، بسیاری از مدل ها در حوزه آموزش های عمومی برنامه های درسی مدارس ایران اتفاق افتاده و که اینو که حالا من مجال و فرصتش نیستین با مشارکت همه معاونت ها بود. در حوزه توسعه رشته های آموزش عالی محیط زیست در دنیا بالای 145 گرایش تخصصی داریم. این گرایش ها در ایران متاسفانه کمتر از انگشتان در واقع دوتا دست هست و این لازم هست روش کار بشه که ماموریت هایی تو این حوزه از دوران قبل بوده و داره اتفاق میفته. اینتردیسیپلینری هم باید همه رشته ها، مثلا معدن ما، رشته هایی که آلاینده محسوب میشن، اینا باید بیان تو حوزه دیگه. معادن رو در استرالیا کسی زغال سنگ رو استخراج نمی کنه، تبدیل می کنن به گاز و با لوله میارن بیرون. دیگه در نیشابور ما که معدن رو با ناریه منفجر می کنن، در همین مصر الان با روش های اینجکشن معدن استخراج می شه و قص علی هذا. و خانه های محیط زیست هم که سازمان محیط زیست این اواخر با ایجاد چند هزار در واقع خانه محیط زیستی در واقع روی فرهنگ سازی و مردمی سازی روی کرد مهمه در واقع هم دولت گذشته بود و هم این دولت و برنامه‌های گسترده‌ای داره اتفاق میفته. ولی عرض کردم دال و هسته اصلی این برنامه میتونه سمنها و سازمانهای مردم نهاد باشن. اما به عنوان جمله پایانی برای جنبندی و حسن ختام برنامه خدمتتون عرض کنم، ببینید آقای دکتر، من در اون بخش اول که شروع شد اشکال نداره، شاخص توجه به شاخصهای بین المللی برای ما حیاتی است، ما باید توجه کنیم، اما که این شاخصها ما رو فیلد استیت کنن، به واسطه همین شاخص ها بیان بگن و شما دولت های ناتوان و درمانده ای هستید. این استفاده ابزاری از این شاخص ها رو من در واقع نقد داشتم. مسئله بعدی crisis oriented، پدیده ای که متاسفانه مدیران سازمان های محیط زیست در سالهای اخیر بهش مبتلا شدند، به این معنا که از یک برنامه ریزی هارمونیک رسیدن به یک برنامه ریزی فانتزیک، به این معنا که هر جا بحران شد برای حل اون بحران تمرکز کنیم.